دوازده نیمه شب در ایران. این صدای رادیو فرداست، مجله نیمه شب رادیو فردا. نیمه شب بر شما خوش. من فهیم خضری هستم با مجله نیمه شب رادیو فردا، میزبان شما. با هم وارد روز پنج شنبه میشیم، آخرین روز هفته. این اولین دقیقه های پنج شنبه است، 28 آوریل، 8 اردیبهشت ماه. در این لحظات نیمه شب با ما هستید و مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. هر کجا که هستید در ایران یا هر کجای جهان، از اینکه روز پنج شنبه رو هم با ما آغاز میکنید با رادیو فردا، به خودمون میبالیم. همکارم کیان معنوی هم اینجاست در استودیوی خبر و ما آماده ایم که با هم مجله رو کلید بزنیم و طبق معمول پیش از هر چیز اول خبرها رو بشنویم. تازه ترین خبرها از ایران و جهان با کیان معنوی.
با درودی دوباره. علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران میگوید که دولت محمود احمدی نژاد باید مجری سیاستگذاری رهبر جمهوری اسلامی باشد. وی در گفتگو با خبرگزاری فارس آیت الله علی خامنه ای را ایدئولوژ اصلی نظام معرفی کرده و گفته است که رئیس جمهوری و ارکان دولت باید سیاستهای وی را اجرا کنند. نبیل العربی وزیر خارجه مصر اعلام کرد که ماه آینده او با همتای ایرانیش علی اکبر صالحی دیدار می کند تا درباره آغاز فصل تازه‌ای از روابط دیپلماتیک بین دو کشور گفتگو کنند. روزنامه اشروک به نقل از وزیر خارجه مصر نوشته است که این دو در حاشیه نشست نمایندگان کشورهای غیر متحد که در اندونزی برگزار می شود با یکدیگر دیدار خواهند کرد. در پی انتشار شایعاتی مبنی بر تولد باراک اوباما در کنیا، سرزمین پدریش کاخ سفید، مدرک تولد او را منتشر کرد. این مدرک نشان می‌دهد که رئیس جمهوری آمریکا در ایالت هاوایی به دنیا آمده است. شورای امنیت سازمان ملل سرکوب خشن معترضان در سوریه را در نشست امروز این شورا مطرح می‌کند. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل استفاده از تانک و شلیک گلوله‌های زنده به روی معترضان را توسط ارتش سوریه محکوم کرده است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید مراکز فرماندهی ارتش لیبی در هر جا که باشند اهدافی مشروع برای حملات هوایی ناتو به شمار می‌روند. وزیر دفاع آمریکا افزود نیروهای قذافی از این مراکز فرماندهی برای ارتکاب جنایات بشری از جمله در مصرات دستور می‌گیرند. آقای گیتس تاکید کرد که حملات به طور مشخص متوجه مقام‌های دولتی و شخص قذافی نیست. فرماندهی ناتو در افغانستان اعلام کرده است که 6 تن از نیروهای بین‌المللی در تیراندازی یک افسر نیروی هوایی افغانستان در پایگاه نظامی در نزدیکی کابل کشته شدند. ناتو از اعلام ملیت این افراد خودداری کرد. برخی گزارش‌ها از کشته شدن 8 نظامی آمریکایی حکایت دارد. به گفته یکی از نمایندگان مجلس، شماری از نمایندگان قصد دارند از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی سوال کنند. محمد جواد ابتهی نماینده خمینی شهر و از حامیان دولت به سایت خبری آنلاین گفته است که موضوع استیضاح رئیس جمهوری به دلیل رویدادهای مربوط به تغییر وزیر اطلاعات مطرح نیست، بلکه علی مطهری نماینده اصولگرای منتقد احمدی نژاد قصد دارد از رئیس جمهوری سوال کند و تاکنون 52 امضا نیز جمع‌آوری کرده است.
سپاسگزارم کیان معنوی که خبرها رو با او شنیدیم. حالا ببینیم در مجله این نیمه شب از رادیو فردا چه خبر هست. در مجله این نیمه شب رادیو فردا، 25 هزار میلیارد تومان چک برگشتی در ایران. چرا این همه چک برگشتی؟ این آمار نشانه چیست؟
آنچه که باعث شده این شمار بالای چک برگشتی در اقتصاد کشور ما وجود داشته باشد یک مشکل بزرگه. اگر این مشکل برداشته نشود، باز هم چکا در آینده.
آیا ایران در سرکوب معترضان در سوریه دست دارد؟ این پرسشی است که در این مجله سعی می‌کنیم به اون جواب بدیم. وزرای خارجه ایران و مصر با هم دیدار می‌کنند. آیا این آغاز از سرگیری روابط میان دو کشوری است که بیش از 30 سال با هم هیچ رابطه دیپلماتیکی نداشتند؟
برای مصری‌ها طبیعتاً به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه‌ای، داشتن روابط با یک قدرت بزرگ منطقه‌ای دیگر یعنی ایران یک امر لازم.
و رد پای ایرانی ها در سنای امریکا. یک امریکای ایرانی تبار برای حضور در سنای امریکا وارد میدان رقابت ها شده. اینها رو خواهید شنید و البته بیش از اینها رو در مجله این نیمه شب رادیو فردا، اگر تا پایان این مجله ما رو همراهی کنید. ماه آینده قرار است وزرای خارجه ایران و مصر با هم دیدار کنند. نبیل العربی وزیر خارجه مصر روز سه‌شنبه گفته است می‌خواهد با علی اکبر صالحی درباره برقراری و ارتقای روابط بین دو کشور صحبت کند. بعضی از کشورهای عربی از برقراری روابط دیپلماتیک بین ایران و مصر ابراز نگرانی کردند، اما مقام‌های مصری و ایرانی می‌گویند که روابط بین این دو کشور هیچ خللی در امنیت کشورهای عربی ایجاد نمی‌کند. مهتاب وحیدی راد همکارم در این باره گزارشی تهیه کرده و با علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر سیاسی دنیای عرب صحبت کرده. با هم بشنویم.
وزیر خارجه مصر روز چهارشنبه اعلام کرد ماه آینده با همتای ایرانی خود دیدار می‌کند و در این دیدار درباره از سرگیری روابط میان قاهره و تهران مذاکره خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نبیل العربی در گفتگو با روزنامه مصری الشروق گفته است ماه آینده در حاشیه نشست اعضای جنبش عدم تعهد در اندونزی با علی اکبر صالحی درباره گام‌های بعدی در روابط ایران و مصر صحبت خواهد کرد. علیرضا نوری‌زاده کارشناس و تحلیلگر مسائل جهان عرب در گفتگو با رادیو فردا درباره فایده برقراری این روابط سیاسی برای دو کشور میگوید
برای مصری‌ها طبیعتاً به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه‌ای داشتن روابط با یک قدرت بزرگ منطقه‌ای دیگر یعنی ایران یک امر لازم و ضروری است و مصری‌ها در گذشته نیز رغبت و تمایل نشون دادن به توسعه این روابط. همگاه این تمایل وجود داشته. همین که دو کشور در سطح دفاتر حفاظت منافع رابطه دارند، ولی رؤسای این دفاتر در سطح سفرا بودند، خود نشانه این است که هر دو تمایل داشتند. برای جمهوری اسلامی مصر یک دروازه عمده برای ورود به جهان عربی. روابط ویژه ایران با سوریه هرگز نتونست به ایران امکان نفوذ و دخول در جامعه عرب رو بده، اما اگر با مصر بتونن روابط دوستانه و طبیعی برقرار بکنن، می توانند از مصر در واقع جهان عرب رو مخاطب قرار بدن و ورود به جهان عرب حقا از دروازه مصر صورت می گیره.
علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران هم روز شنبه آمادگی ایران را برای ارتقای سطح روابط با مصر اعلام کرد. او ابراز امیدواری کرده بود که طرفهای مصری هم هرچه سریعتر جهت برقراری و ارتقای روابط میان دو کشور قدم به گفته او شجاعانه ای بردارند. وزیر خارجه مصر روز سه‌شنبه تأکید کرد عادی‌سازی روابط میان دو کشور هیچ خللی در امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس ایجاد نخواهد کرد. او گفته است کشورهای حاشیه خلیج فارس باید بدانند که هر گونه نزدیکی میان مصر و هر کشور دیگری مخل تعهد مصر به حقوق کشورهای جهان عرب نمی‌شود. عصام شرف نخست وزیر مصر هم روز سه‌شنبه گفت امنیت کشورهای خلیج فارس برای مصر اهمیت دارد و روابط میان ایران و مصر در این امنیت خللی وارد نخواهد کرد. علیرضا نوری‌زاده.
آقای عصام شرف نخست وزیر مصر در همین جریان سفرش به عربستان سعودی تاکید کرد که مسئله امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس خط قرمز مصری هاست و به هیچ روی مصری ها وارد بازی نخواهند شد که این خطوط قرمز رو برهم بزنه. به معنای دیگر مصر اول عربه، بعد متحد این کشورهاست و در مرحله سوم روابط با ایران برقرار میکنه. الان مصریان میگن ما نمیخوایم بریم در آغوش جمهوری اسلامی، بلکه ما میخوایم یه روابط دوستانه طبیعی داشته باشیم و مصریها به این نتیجه رسیدن که داشتن روابط دوستانه بهتر از اینه که به جمهوری اسلامی اجازه بدن که از طریق پنهانی، زیرزمینی، از طریق شبکه‌های ترور یا شبکه‌های تندرو یا ترویج شیعه ولایی باب میل تهران در مصر وارد مصر بشه. چه بهتر که سفارت داشته باشن که عملکردشون هم زیر نظارت باشه. و من معتقدم در تجدید رابطه این جمهوری اسلامی نیست که برنده میشه، به نظر من این مصری ها هستن که با تجدید رابطه در واقع جلوی خیلی از فعالیت های پنهانی عوامل جمهوری اسلامی رو خواهند گرفت.
با بالا گرفتن ناآرامی‌ها در بحرین و اعزام نیروهای شورای همکاری خلیج فارس به این کشور، جمهوری اسلامی تاکنون بارها نسبت به این اقدام انتقاد کرده و به بحرین هشدار داده است و در پی اعتراض‌های گسترده جمهوری اسلامی، شورای همکاری خلیج فارس ایران را به مداخله و تحریکات آشکار در امور کشورهای حاشیه خلیج فارس متهم کرده است. اما حالا مصر و ایران میگویند روابط این دو کشور علیه هیچ کشوری در منطقه نخواهد بود. در همین رابطه محمد رضا شیبانی، معاون وزیر خارجه ایران، روز سه‌شنبه گفته است همکاری‌های ایران و مصر علیه هیچ کشور عربی در منطقه نخواهد بود و این روابط می‌تواند به توسعه همکاری‌های چند جانبه بین کشورهای منطقه از جمله عربستان و حتی ترکیه هم کمک کند. اما علیرضا نوری‌زاده نظر دیگری دارد.
من چنین فکر نمی‌کنم. من معتقدم روابط ایران و عربستان یک ویژگی‌های خاص خودشو داره. این روابط در اوج خوبی و همکاری و همبستگی در دوران آقای خاتمی بود. الان به نظر من روابط دو کشور آنقدر تیره است که همین تجدید رابطه با مصری‌ها نیز چندان مورد حمایت و تایید سعودی‌ها نیست.
پس از انقلاب بهمن 1357 به فرمان آیت الله خمینی، جمهوری اسلامی ایران روابط سیاسیش را با مصر قطع کرد. علت این قطع ارتباط هم این بود که رهبران جمهوری اسلامی مقامهای مصری را به دلیل امضای پیمان صلح کمپ دیوید با اسرائیل متهم به خیانت به جهان اسلام کرده بودند.
مهتاب وحیدی راد بود که گزارش می‌داد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
سوزان رایس، سفیر امریکا در سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه اعلام کرد مدارکی از دخالت فعالانه ایران در سرکوب معترضان در سوریه به دست آمده. امریکا پیشتر هم ایران را به کمک به دولت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، برای سرکوب اعتراضها در این کشور متهم کرده بود. در همین زمینه همکارم محمد رضا کاظمی با ایال زیسر، استاد دانشگاه تل آویو و نویسنده چندین کتاب معتبر درباره سوریه و دستگاه حکومت در این کشور، گفتگوی انجام داده و از او نظرش رو پرسیده درباره احتمال دخالت ایران در سرکوب اعتراضها در سوریه. بشنویم.
Well, I guess they know what they are talking about. I don't see any Iranian presence right now in Syria.
من فکر میکنم آمریکایی‌ها میدونن دارن در مورد چی حرف میزنن. من فکر نمی کنم که ایران به طور مستقیم در سوریه حضور داشته باشه. یعنی حکومت سوریه به نیروهای ایرانی نیازی نداره و برای وچه این حکومت هم خوب نیست که نیروهای ایرانی در سوریه حضور داشته باشن. من بر این باورم که منظور آمریکایی‌ها این نیست که ایران در سوریه حضور نظامی داره، بلکه میگن ایران به حکومت سوریه مشورت میده از نظر فنی و حرفه‌ای، چرا که حکومت ایران دو سال پیش تونسته اعتراضاتی که پس از انتخابات ریاست جمهوری در گرفتن رو سرکوب کنه، ولی از همین رو میتونه به دولت سوریه در این زمینه مشورت بده. اما منظور این نیست که ایران به طور مستقیم در سرکوب اعتراضها در سوریه دخالت داره.
آقای زیسر، سوزان رایس، سفیر آمریکا در سازمان ملل، گفته که دولت سوریه هم از همون تاکتیک های استفاده میکنه که دولت ایران برای سرکوب اعتراض ها استفاده کرده. آیا شما هم شباهت هایی میبینین بین تاکتیک های دولت های ایران و سوریه در برخورد با اعتراضات؟
منظور استفاده از قدرت نظامی و تیراندازی به سوی معترضانه. دولت سوریه به معترضان اجازه برگزاری تظاهرات نمیده و وقتی تظاهراتی هم برگزار میشه به سوی تظاهر کنندگان تیراندازی میکنه، یعنی اجازه نمیده که اعتراضی شکل بگیره و گسترش پیدا کنه. از این نظر دولت سوریه شبیه دولت ایران رفتار میکنه.
بعضی از کارشناسا میگن ایران از این میترسه که حکومت سوریه سرنگون بشه و جمهوری اسلامی دیگه نتونه به حمایت خودش از حماس و حزب الله ادامه بده. نظر شما چیه؟
I fully agree. I think that the collapse of the regime.
من کاملا با این تحلیل موافقم. به نظر من سرنگونی رژیم سوریه ضربه است به محور ایران، سوریه و حزب الله. چون سوریه جزئی جدا نشدنی و مهم در این محور محسوب میشه و سرنگونی رژیم سوریه ضربه ای رو به این اتحاد وارد میکنه. برای همین دولت ایران از بحران در سوریه نگرانه.
آیا فکر میکنین دولت ایران از تأثیر اعتراضهای سوریه بر وضعیت داخل ایران هم نگران هست؟
بله، تردیدی نیست که دولت ایران میترسه که این اعتراضها به ایران هم سرایت کنه.
به نظر شما معترضها توی سوریه به اعتراضات خودشون ادامه میدن تا حکومت سقوط کنه؟
Well, that's the big question, you know, after the use of military power.
این پرسشی است که پس از استفاده دولت سوریه از قدرت نظامی برای سرکوب معترضان مطرحه. باید تا جمعه آینده صبر کنیم و ببینیم که چی میشه.
This coming Friday.
آیا فکر میکنین جامعه جهانی توی سوریه دخالت میکنه؟
No.
من فکر نمیکنم چون این اتفاقی بیفته.
چرا؟
چون سوریه مهم نیست. از یه طرف این نگرانی وجود داره که اگر رژیم سقوط کنه چه اتفاقی توی منطقه میفته. از طرف دیگه معترضان زیاد قوی نیستن. اگر اونها میتونستن حکومت رو سرنگون کنن ازشون حمایت میشد. ولی وقتی نتونن این کار رو انجام بدن، حمایت از معترضان به معنای دخالت در امور داخلی یک کشور دیگه تلقی میشه. بیشتر کشورهای جهان هم ترجیح میدن که این کار رو انجام ندن.
گفتگوی تحلیلی همکارم محمد رضا کاظمی بود با ایال زیسر، استاد دانشگاه تل‌آویو و نویسنده کتاب‌هایی درباره سوریه و دستگاه حکومت در این کشور که با هم شنیدیم.
آیا احمدی نژاد
اگه نمی‌ترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بیخود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتم این چی کار با تو میکنم.
17 دقیقه گذشته از نیمه شب در ایران و شما همراه هستید با مجله نیمه شب رادیو فردا. سری بزنیم به مسائل اقتصادی در ایران. بر اساس آمارهای بانک مرکزی ایران در سال 1389، سال گذشته، معادل 25 هزار میلیارد تومان چک برگشت خورده. این آمار نشان می‌دهد که حدود 12% از انتشار چک‌های صادر شده در سال 89 برگشت خورده است. رقمی که کارشناسان می‌گویند طی دو دهه گذشته بی‌سابقه بوده. همکارم رویا کریمی مجد گفتگو کرده با جمشید اسدی، اقتصاددان ساکن پاریس، و از او درباره همین موضوع پرسیده.
چک برگشتی به دو دلیل عمده صورت می‌گیره. یا اینکه کسانی برای تقلب از پیش چک بدون اعتبار میدن برای اینکه معامله خودشون رو انجام بدن و در حقیقت نوعی کلاهبرداری بکنن. نوع دیگر چک برگشتی کسی است که با نیت خیر به داد و ستدی اقدام کرده و با پرداخت چک متعهد شده که مبلغی رو در آینده نزدیک و میانه بپردازه، منتها در این مدت ورشکسته شده، کسب و کارش از بین رفته و قادر نیست آن پولی رو که تعهد کرده پس بده. اما متاسفانه دلیل بسیار مهمی که باعث نگرانی خیلی ها از جمله آقای نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی شده است، این است که فضای کسب و کار به شکلی تیره و تار گشته است در کشور که بازرگانان حتی اگر با نیت خیر آغاز به داد و ستدی کرده بودند، در طی مدت وضعشون بدتر شده و شکسته شدند و دیگه واقعا قادر نیستن تعهدشون رو انجام بدن و در نتیجه چکشون برگشت خورده است.
و آیه اسدی، این میزان چک برگشتیش چه تأثیری در اقتصاد کلان کشور داره؟
باید به این مسئله پرداخت. چه دلیلی شده که این چکای برگشتی اینقدر شمار بالایی داره؟ آنچه که باعث شده است این شمار بالای چک برگشتی در اقتصاد کشور ما وجود داشته باشد، یک مشکل بزرگه. اگر این مشکل برداشته نشود، باز هم چکا در آینده برگشت خواهد خورد. فضای کسب و کار در کشور بده. الان به ویژه با این طرح نابخردانه نقدی کردن یارانه ها در شرایطی که اقتصاد ما اقتصاد راندخاری است، باعث شده که هزینه ها به شدت بالا برن. برای اینکه جلوی بالا رفتن هزینه ها رو بگیرد، دولت در بسیاری از مواقع اقدام به واردات کرده که مثلا با قیمت ارزونتر بعضی مایحتاج وارد کن که قیمت رو پایین بگیرن. این باعث شده که بسیاری از تولیدگران به ویژه خورده پای کشور ورشکست بشن و از بین برن. خب پس تولید که از یک سو از بین رفته، گرانی هم که از سوی دیگر اضافه شده، این نشون دهنده فضای تیره و تار کسب و کار در کشوره. در این شرایط کسی قادر نمیشه معامله ای رو که کرده تعهد خودش رو نسبت بهش انجام بده. یعنی من سوال شما رو اگر اجازه بدید اینطور پاسخ میدم. همون چیزی که باعث شده امروز ما این رقم 11.5% چکای برگشتی رو از کل معاملات انجام شده توسط چک داشته باشیم، علت نامبارک و نامیمونش از بین نرفته و در نتیجه در ماه‌های آینده باید منتظر چنین اتفاق ناگواری باشیم.
رویا کریمی مجد گفتگو میکرد با جمشید اسدی، اقتصاددان ساکن پاریس.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در امریکا یک امریکایی ایرانی تبار در ایالت ماساچوست وارد مبارزات انتخاباتی برای کسب یکی از دو کرسی این ایالت در سنای امریکا شده است. آقای آلن خزائی در تلاش برای جانشینی رابرت کندی، سناتور فقید این ایالت است که با درگذشت او 2 سال باقی مانده دوره سناتوری او به رأی گذاشته شد و سکات براون از حزب جمهوری خواه در آن برنده شد. نادر صدیقی همکار ما در امریکا گزارش تهیه کرده در همین زمینه که آماده است با هم بشنویم.
آلن کیزی. The Boston Globe endorses him, saying Casey offers a strong vision for success in the Senate. He's building a grassroots network for change. He'll be an energetic and idealistic senator, with new ideas and a vision of improving people's lives.
آلن خزائی یک آمریکایی موفق ایرانی تبار و حقوقدانی است که وارد مبارزات انتخاباتی حزب دموکرات برای کسب کرسی سنای آمریکا شده است. بوستون گلوب، روزنامه معتبر ایالت ماساچوست که شهرت جهانی دارد، توانایی‌های آقای خزائی را تایید و تأکید کرده که این آمریکایی ایرانی نژاد سناتور شایسته‌ای در سنای آمریکا خواهد بود. تلاش پیشین آقای خزائی در سال 2009 میلادی برای جانشینی رابرت کندی و نامزدی حزب دموکرات برای سنای آمریکا با ناکامی روبرو شد و صحنه را به رقیب خود خانم مارتا کوکلی، دادستان کل ایالت ماساچوست سپرد که او هم در برابر کاندیدای حزب جمهوری خواه آقای اسکات براون شکست خورد. ولی این بار برای انتخابات سال 2012 میلادی بسیاری به آقای خزائی امید بستند. آلن خزائی فرزند یک پزشک مهاجر ایرانی و مادری ایتالیایی است. او در پیام انتخاباتی خود خطاب به شهروندان ماساچوست از این موضوع با افتخار یاد می کند و آمریکا را سرزمین رویاها می نامد که در آن رویاها به حقیقت می پیوندند.
I'm the proud son and grandson of immigrants who came to America because they believed in this country and all it stands for. When we work hard and work together, no dream is impossible. It's the American dream. And Vanessa and I want the same thing for our children and for yours.
آلن خزائی نخستین آمریکایی ایرانی تبار نیست که برای ورود به میدان سیاست آمریکا تلاش می‌کند. پیش از او آمریکاییان ایرانی تبار دیگری در عرصه‌های گوناگون از مقام دادستانی و قاضی ایالتی گرفته تا مقام فرمانداری و نمایندگی دو مجلس قانونگذاری ایالات متحده کوشش کردند که برخی از آنها کامیاب و بعضی دیگر در تلاش خود ناکام بودند. دو حزب نیرومند آمریکا نیز همواره در گزینش کاندیداهای خود جانب افرادی را گرفتند که از توانایی‌های مالی و نفوذ در جامعه برخوردارند و پیشینه درازی در حوزه انتخابیه دارند، امتیازهایی که آلن خزائی تا حدودی از آنها برخوردار است. این آمریکایی ایرانی نژاد که زاده و بزرگ شده باستان و فارغ التحصیل دانشکده حقوق دانشگاه معروف هاروارد است، در طول فعالیت‌های اجتماعیش مبتکر برنامه‌هایی مانند سیتیر بوده که ده‌ها هزار فرصت شغلی برای جوانان به وجود آورده و از جانب شخصیت‌هایی مانند پرزیدنت بیل کلینتون، رئیس جمهور اسبق آمریکا، مورد تحسین قرار گرفته است. پرزیدنت اوباما هم در مورد ابتکارهای آقای خزائی گفته است که نسل آینده رهبران آمریکا از بیان جوانانی برخواهد خواست که از برنامه‌های آلن خزائی بهره گرفتند. در صورت پیروزی در انتخابات سال آینده میلادی، آقای خزائی نخستین آمریکایی ایرانی تباری خواهد بود که به عضویت سنای آمریکا در می‌آید.
آلن کیزی، ماساچوستس بست چانس تو پرودوس انادر گریت سنیتور.
بله، گزارش همکار ما نادر صدیقی بود از امریکا که گزارش می‌داد از فعالیت‌های یک امریکایی ایرانی تبار در ماساچوست، آقای آلن خزائی.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
اما آیا به راستی آمریکا راهبردهای سیاسی را به ایران دیکته می کرد؟
ایران سال 1970 میلادی فرق داشت با ایران سال 1950 میلادی.
وضع آمریکا در ایران همیشه مثل زلزل بود.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
اون چیزی که هرودوت میگه روحیه ایرانی است، خیلی شبیه به اون چیزی است که امروز ما به عنوان بهترین جنبه های روحیه آمریکایی میشناسیم.
پنج شنبه ها ساعت 21، 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.
نزدیک داریم میشیم به ساعت 12:30 در ایران و حالا در این ساعت سری هم میزنیم به دنیای پرشور و پرطرفدار بازی های کامپیوتری و تلویزیونی که البته همیشه هم خیلی امن و شاد نیست. شرکت سونی اعلام کرده که یک هکر به سیستم بازی‌های کامپیوتری پلی‌استیشن که بیش از 70 میلیون نفر در سراسر جهان مشترک داره نفوذ کرده و اطلاعات شخصی کاربران رو به دست آورده. بشنویم در گزارش همکارم جمشید زند جزئیات بیشتر.
بر اساس تحقیقات شرکت سونی، طی چند هفته اخیر مشخص شده که یک فرد بدون صلاحیت نام کاربران، آدرس ایمیل، تاریخ تولد و اسم رمز کاربران را به دست آورده است. حمله این هکر به سایت بازی‌های کامپیوتری پلی‌استیشن باعث شده فعالیت این شبکه که بیش از 77 میلیون مشترک دارد از روز 20 آوریل متوقف شود. این شبکه به مشترکان امکان می‌دهد که از طریق اینترنت بازی‌های کامپیوتری مورد علاقه خود را پیاده کرده و یا روی شبکه اینترنت به طور مجازی با یکدیگر بازی کنند. بخش تفریحات سونی که وبسایت پلی استیشن را هدایت می‌کند در بیانیه روز سه‌شنبه خود گفت با وجودی که در حال حاضر شواهدی مبنی بر سرقت جزئیات کارت‌های اعتباری مشترکان به دست نیامده، ولی در این حال نمی‌توان چنین احتمالی را به کلی نادیده گرفت. به گفته مسئولان شرکت سونی، این هکر ممکن است اطلاعاتی مثل شماره کارت‌های اعتباری و یا تاریخ آغاز و پایان اعتبار این کارت‌ها را سرقت کرده باشد، ولی به طور مسلم نتوانسته کد ایمنی این کارت‌ها را کشف کند. شرکت سونی در پیام خود خطاب به مشترکان از آنها خواسته است با بررسی قبض کارت‌های اعتباری خود مطمئن شوند که استفاده غیر مجازی از کارت‌های اعتباری آنها صورت نگرفته است. شرکت سونی در بیانیه خود دقیقاً مشخص نکرده که اطلاعات چه تعداد از مشترکان در این حمله به سرقت رفته است. بر اساس بیانیه شرکت سونی، حمله سایبری و سرقت این اطلاعات در فاصله روزهای 17 تا 19 ماه آوریل روی داده است. در روز 20 آوریل، شرکت سونی شبکه اینترنتی پلی استیشن را از کار انداخت و از آن زمان تا کنون این وبسایت تعطیل است. مشترکان در هفته گذشته از دلایل تعطیل شدن این وبسایت اطلاعی نداشتند. ابتدا شرکت سونی اعلام کرده بود که این وبسایت ظرف یکی دو روز راه‌اندازی خواهد شد، ولی روز سه‌شنبه سرانجام سخنگوی پلی استیشن اعلام کرد که راه‌اندازی مجدد این وبسایت ممکن است یک هفته طول بکشد.
با این گزارش از همکارم جمشید زند به پایان بخش اول مجله نیمه شب امشب می‌رسیم.
رادیو فردا گوش میکنید.
پنجشنبه 28 آوریل، 8 اردیبهشت ماه، نیمه شب هست در ایران 12:30 دقیقه و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. این بخش دوم مجله هست. من فهیمه خضری‌دری در کنار شما هستم. اگر تازه به ما پیوستید سلام میکنم و اگر که همچنان همراه ما بودید تا این لحظه سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. حالا با هم خبرهای این ساعت رو میشویم، مروری میکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم کیان معنوی و بعد مجله رو در کنار هم ادامه میدیم.
با درودی دوباره. گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای بازداشت وکلا و روزنامه‌نگاران در ایران را محکوم کرد. در این بیانیه از محمد سیف‌زاده وکیل برخی از روزنامه‌نگاران زندانی و همچنین از علیرضا رجایی روزنامه‌نگار و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران یاد شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در صدد ایجاد یک رشته تغییرات در دولت است و قصد دارد جابجایی‌هایی را در پست‌های کلیدی نظامی و دیپلماتیک آمریکا صورت دهد. دو گروه رقیب فلسطینی فتح و حماس در بیانیه‌ای برای پایان دادن به اختلافات دیرینه خود و رسیدن به آشتی خبر دادند. نمایندگان دو تشکیلات رقیب فلسطینی شامگاه چهارشنبه اعلام کردند که به زودی دولت انتقالی با هدف‌های مشخص را تشکیل می‌دهند. علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران میگوید که دولت محمود احمدی نژاد باید مجری سیاست‌گذاری رهبر جمهوری اسلامی باشد. وی در گفتگو با خبرگزاری فارس آیت الله علی خامنه‌ای را ایدئولوژ اصلی نظام معرفی کرد. نبیل العربی وزیر خارجه مصر اعلام کرد که ماه آینده او با همتای ایرانیش علی اکبر صالحی دیدار می‌کند تا درباره آغاز فصل تازه‌ای از روابط دیپلماتیک بین دو کشور گفتگو کند. در پی انتشارات شایعاتی مبنی بر تولد باراک اوباما در کنیا، سرزمین پدریش، کاخ سفید، مدرک تولد او را منتشر کرد. در این مدرک نشان داده می شود که رئیس جمهوری آمریکا در ایالات هاوایی در آمریکا به دنیا آمده است. شورای امنیت سازمان ملل سرکوب خشن معترضان در سوریه را در نشست امروز این شورا مطرح می کند. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل استفاده از تانک و شلیک گلوله های زنده به روی معترضان را توسط ارتش سوریه محکوم کرده است. در خبر دیگر رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید مراکز فرماندهی ارتش لیبی در هر جا که باشند اهدافی مشروع برای حملات هوایی ناتو به شمار می روند. وزیر دفاع آمریکا افزود نیروهای قذافی از این مراکز فرماندهی برای ارتکاب جنایات بشری از جمله در مصر دستور می گیرند. فرماندهی ناتو در افغانستان اعلام کرده است که 6 تن از نیروهای بین‌المللی در تیراندازی یک افسر نیروی هوایی افغانستان در پایگاه نظامی در نزدیکی کابل کشته شدند. ناتو از اعلام ملیت این افراد خودداری کرده است. در ایران به گفته یکی از نمایندگان مجلس، شماری از نمایندگان قصد دارند از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی سوال کنند و ایرا استیضاح کنند. از سوی دیگر خبرگزاری فارس از تهیه نامه‌ای در مجلس شورای اسلامی که در آن توصیه‌هایی به محمود احمدی نژاد شده خبر می‌دهد. بر پایه این گزارش در این نامه که تاکنون 100 نماینده آن را امضا کردند به رئیس جمهوری اسلامی درباره قانون اساسی، وظیفه اساسی ریاست جمهوری و اطاعت از رهبری و دین اسلام توصیه‌هایی شده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری‌های ایران جلسه هیئت دولت محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه نیز بدون حضور او تشکیل شد. بنابراین گزارش‌ها ریاست این جلسه را محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی بر عهده داشت. و اینکه وزارت خارجه جمهوری اسلامی کاردار بحرین در تهران را احضار و اخراج دبیر دوم سفارت ایران در منامه و آنچه که اتهام‌های بی‌اساس علیه دیپلمات‌های ایرانی خوانده شده اعتراض کرد.
سپاسگزارم همکارم کیان معنوی بود و تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان که با هم شنیدیم. ساعت 12:34 هست در ایران و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در اینجا نوبت میرسه به بازپخش برنامه اقتصادی هفته. کار همکارم فریدون زرنگار این برنامه دیروز بعد از ظهر پخش شده در رادیو فردا و اگر که از دست دادید شنیدن اون رو، حالا فرصت مناسبی هست که بازپخش اون رو بشنوید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفته همراه شما. اصولگرایان حاکم هم از واقعی نبودن آمارهای دولتی میگویند. اجاره بهای سرسام‌آور واحدهای مسکونی در تهران. و تب سکه در بازارهای ایران همچنان بالا می رود. پیش از پرداختن به گزارش ها به دو خبر توجه کنید.
نان سنگک 500 تومان، بربری 375 تومان، لواش 125 تومان، تافتون گردان 125 تومان و تافتون و خراسانی 250 تومان تعیین شدند. این بهای جدید نان روز سه‌شنبه بر اساس مصوبه شورای آرد و نان استان در تهران رسما اعلام شد. بر اساس این مصوبه قیمت‌های تازه نان از روز سه‌شنبه به اجرا گذاشته شد. ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها هم در ابلاغیه قیمت‌های جدید آرد در تهران را از 390 تومان تا 420 تومان برای انواع نان اعلام کرد.
بررسی کلیات لایحه بودجه سال جاری روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی به پایان رسید. پس از اظهار نظرهای نمایندگان مخالف و موافق و اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، کلیات لایحه بودجه سال جاری با 149 رأی موافق، 61 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع به تصویب مجلس رسید. در حالی که نمایندگان موافق لایحه بودجه می گفتند که در این لایحه دقت همه جانبه شده است تا با توجه به اجرای شدن قانون هدفمند شدن یارانه ها اثرات منفی این طرح مثل رشد تورم به حداقل برسد، نمایندگان مخالف می گفتند اصولا تصویب این لایحه در کمیسیون تلفیق درست نبوده.
سوال اینجاست که بر چه مبنایی کمیسیون تلفیق لایحه رو توضیح میکنه که به سقف و کف بودجه اشاره نشده؟ خب نمایندگان بر چه مبنایی باید بیان به اصطلاح این رو بررسی بکنن، مقایسه بکنن، ببینن که اون سقف چیه، کف چیه؟
رئیس مجلس در پاسخ به این انتقاد گفت که احتمالاً بعداً جزئیات لایحه آورده میشود.
تو این جزئیه که خدمت دودان دادن که اعداد ارقام اومده در کن، نه تو این جزوه تکمیلی که براتون دادن جداول اومده. بله در اون سطر اول باید میبردن، حالا گذاشتن لابد با تغییراتش بعدن بیارن، نتونستن جمع‌بندی کنن.
از سوی دیگر یکی از نمایندگان مخالف با لایحه بودجه گفت این لایحه راجع به همه چیز میگوید جز بودجه.
در ماده 134 گفته که لوایح قانونی که از طرف دولت به مجلس پیشنهاد میشه بایستی دارای موضوع مشخص باشه، دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان لایحه باشه.
اشکال چیست؟
اشکال اینه که این لایحه‌ای که تحت عنوان لایحه بودجه به مجلس آورده شده راجع به همه چیز هست الا بودجه.
احمد توکلی مدیر مرکز پژوهش‌های مجلس هم در مخالفت با لایحه بودجه نسبت به عواقب این لایحه هشدار داد و گفت هر سال دریغ از پارسال. به گفته این نماینده مجلس لایحه دولت در هم ریخته تر از پیش و برای اقتصاد ملی زیان بارتر است. از جمله ایرادات احمد توکلی به لایحه بودجه نقض بسیاری از قوانین موجود مانند قانون برنامه پنجم، قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی است. نقض دیگر لایحه بودجه به گفته احمد توکلی درخواست دولت از مجلس برای اختیارات ویژه در هزینه هاست، مانند تقاضای اختیار بر 5540 میلیارد تومان برای معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهور. اتکای بودجه به نفت تورم‌زا بودن آن و نقض قانون هدفمندی یارانه‌ها به دلیل نپرداختن سهم تولیدگران از محل درآمدهای ناشی از آزادسازی قیمت‌ها از جمله دیگر انتقادهایی است که مدیر مرکز پژوهش‌های مجلس به لایحه بودجه دارد. آقای توکلی می‌گوید کمیسیون تلفیق بعضی ضعف‌های لایحه را کم کرد، اما برخی گرایش‌های موجود در کمیسیون بر عیب‌های لایحه افسودند و کمیسیون تلفیق نه انگیزه کافی و نه وقت مناسب برای اصلاح لایحه بودجه داشته است. مصوبه مجلس اکنون به شورای نگهبان فرستاده می شود تا این شورا نظر خود را اعلام کند. این هفته برای دولت هفته خوبی نبود، نه تنها در جریان به اصطلاح استعفای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، رئیس جمهوری با مقاومت روبرو شد، بلکه در عرصه اقتصادی هم با واقعیت‌های تلخ و چالش‌های زیادی دست به گریبان بود. بازار سکه به هم ریخته است، بهای ارزهای خارجی بالا می رود، اجاره بهای مسکن در تهران به طور متوسط به حدود 9 دلار برای هر متر مربع رسیده است و گرانی کالاها بیش از پیش خود را پس از یک کنترل چند ماهه دولتی از دست دولت خارج می کند. همه اینها نمی تواند به مذاق دولت و شخص آقای احمدی نژاد خوش آید. از همه مهمتر اما آمارهای ارائه شده از سوی دولت که تاکنون دستمایه تبلیغات دولت بود و شخص رئیس جمهوری همه را با آن آمارهای منتشر نشده میخواست وادار به سکوت کند، اکنون از سوی نهادها و برخی جناهای اصولگرا مورد شک و تردید قرار میگیرد. احمد توکلی مدیر مرکز پژوهش‌های مجلس روز یکشنبه با اشاره به سرباز زدن نهادهای آمارگیری و بانک مرکزی از انتشار آمارهای نرخ رشد اقتصادی و بیکاری می‌گوید آمارهای ارائه شده از سوی دولت نمی‌توانند درست باشند. احمد توکلی از جمله با اشاره به این که هرچه نرخ رشد اقتصادی بالا رود نرخ بیکاری پایین می آید می گوید با توجه به گزارش صندوق بین المللی پول نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در 3 سال گذشته بسیار ناچیز بوده، یعنی از نزدیک به 8% در سال 1386 امسال به زیر 0 می رسد. احمد توکلی با استناد به آمارهای تولید اشتغال در سالهای پیش میگوید در سالهای 79 تا 83 یعنی در دوره دوم دولت خاتمی که رشد سالانه تولید ناخالص داخلی به طور متوسط 6.5% بوده است، سالانه به طور متوسط نزدیک به 600 هزار شغل ایجاد شده است. آقای توکلی این پرسش را مطرح می کند که حال با رشد 1% در سالهای گذشته چگونه دولت مدعی است که سالانه 1,600,000 شغل می تواند ایجاد کند. آقای توکلی به استناد گفته‌های مقام‌های دولتی میزان واقعی تولید اشتغال را حدود 300,000 شغل در سال برآورد می کند. احمد توکلی با تکیه به آمارهای مربوط به چک‌های برگشتی افزایش شمار چک‌های برگشت خورده را به معنای دشواری محیط کسب و کار و رکود اقتصادی ارزیابی می‌کند. از علی مزروعی عضو پیشین کمیسیون بودجه مجلس و نماینده پیشین مجلس ششم می‌پرسم چه فضایی در ایران ایجاد شده است که دولت به این سادگی می‌تواند آمارها و ارقام اقتصادی را پنهان و یا دستکاری کند؟ علی مزروعی:
ببینید در ایران که اقتصاد دولتی هست، متاسفانه تولید آمار هم دولتی هست، یعنی ما 2 مرجع رسمی برای تولید آمار و اعلام آمار داریم، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، هر دوش در اختیار دولت هست. ما هیچ مؤسسه خصوصی در ایران نداریم که کارش تولید آمار باشه، بنابراین یک نوع انحصار آماری در ایران حاکم هست و دولت میتونه درش دخل و تصرف کنه، جلوی انتشار برخی آمار و ارقام رو بگیره. و این
آقای مزروعی، این انحصاری بودن در دوره آقای رفسنجانی هم بوده، در دوره آقای خاتمی هم بوده، ولی هیچگاه به این صورت نبوده.
برمیگرده به شرایط کلی کشور که به هر حال این دولت‌های قبل تا حدودی مشروعیت داشتن، پشتوانه مردمی داشتن و خیلی نگرانی از انتشار آمار نداشتن، ضمن اینکه عملکرد اون دولت‌ها هم چندان در واقع منفی نبوده و فضای کلی و عمومی هم تو جامعه به گونه‌ای نبود که اونا بتونن جلوی انتشار آمار رو بگیرن. متاسفانه بعد از سال 78 با اتفاقاتی که در ایران افتاده و کودتای انتخاباتی که سال 88 شده، این اتفاق میتونست بیفته که دولت جلوی انتشار آمار رو بگیره.
خب تا چه زمانی دولت میتونه یک همچین سیاستی رو ادامه بده و این آمارها رو پنهان کنه، در حال چون وضعیت کلی اقتصاد خودشو به ناچار یه موقع نشون میده؟
این درست است و فکر کنم الانه چون خودشو نشون داده، منجر به این شده که از درون جبهه خود اصولگرایان این صدا بلند بشه و اونها به صدای بلند بگن که این آمار و ارقامی که دولت بعضن به صورت غیر رسمی ادعا میکنه، مثلا در مورد تعداد شغلی که ایجاد شده، نرخ بیکاری، نرخ تورم، الانه اعتراض کردن که این آمارها پایه و مبنای درستی نداره. و خب حرفم حرف بسیار منطقی هست، چون در جامعه همه این واقعیت رو به صورت ملموس در میارن که این آمارها نمیتونه واقعیت داشته باشه.
خب این یه طرف این آمارها، یه طرف هم این که وضعیت عمومی اقتصاد، و چرا این بازتاب خودشو در اوضاع اجتماعی و وضعیت معیشتی مردم یا نمیذاره یا اینکه دیده نمیشه؟
این یخت بحثای جامعه شناسی روان شناسی داره در ایران که مردم ایران به هر حال تا یک جایی پیش میرن، تحمل میکنن و یک جایی یک دفعه صداشون در میاد. من فکر میکنم که هنوز در واقع وضعیت به گونه ایست که برای اونها قابل تحمل هست. البته فراموش نکنیم که به هر حال درآمد نفت در سالهای اخیر یک درآمد افسانه‌ای بوده و دولت سعی کرده با استفاده از این درآمد نفت بازار مصرف رو که در واقع میتونه یک نوع رضایت آنی در جامعه به وجود بیاره اون رو تامین کنه. وقتی در سال گذشته نزدیک به 80 میلیارد دلار واردات به کشور انجام گرفته به اندازه درآمد نفت، طبعا یک بازار مصرفی رو تامین کرده که این میتونه رضایت آنی رو فراهم کنه، هرچند به لحاظ ایجاد اشتغال و تولید ضربه اساسی به کشور زده. من فکر می‌کنم با گذشت زمان و در واقع این که اوضاع کمی سخت بشه، اون موقع کاملا واکنش‌ها ظاهر خواهد شد.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می‌کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
متوسط اجاره بهای یک آپارتمان 100 متری در تهران از مرز ماهیانه 1,000,000 تومان هم گذشته است. اجاره متوسط 1 متر مربع محل مسکونی بیش از 10,000 تومان یا حدود 9 دلار است. بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، در پاییز سال 89 متوسط اجاره بهای هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ماهی 10,074 تومان رسیده است. البته این نرخ در مناطق مختلف به شدت متفاوت است، یعنی در مناطقی مانند منطقه 14 تهران ماهی 1,600 تومان هم برای هر متر مربع به ثبت رسیده است، اما در منطقه 1 شاهد نرخ اجاره‌ای معادل 36,777 تومان برای اجاره ماهیانه 1 متر مربع واحد مسکونی هستیم. یک چنین اجاره‌ای به معنی 3 برابر حقوق ماهانه یک کارگر و یا حتی بخشی از کارمندان است، در حالی که در جوامع اروپایی کرایه محل مسکونی به طور متوسط بین 30-40% درآمد ماهانه شهروندان می شود. هنوز آمارهای مربوط به زمستان گذشته هم منتشر نشده است. از جاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت، پرسیدم دلیل افزایش کرایه مسکن در تهران با توجه به رکود اقتصادی چیست؟ جاله وفا:
مسکن یک حالتی داره، خیلی موقع‌ها تأثیر میپذیره قیمتش از اوضاع نه تنها اقتصادی، حتی از اوضاع سیاسی. مثلا در منطقه خاورمیانه الان با این رویدادهای اخیری که در بحرین و یمن و اینا رخ داده، قیمت مسکن بسیار تحت تأثیر رویدادهای سیاسی واقع شده و مثلا در الان دبی که یک زمانی بیشترین قیمت‌ها رو داشت، الان میگن قیمت‌ها تقلیل پیدا کرد. اما اینکه چرا در ایران مرتب ما با افزایش بهای اجاره یا خرید مسکن روبرو هستیم، یک علت اساسیش وضعیت وخیم اقتصاد، مواجه شدن با وضعیت تورم و رکود و عدم امنیت غذایی و اقتصادی در ایران هست. یعنی باید اینجور نگاه کرد که یک ایرانی تا زمانی که ببینه سرمایه‌ای که در دستشه، تنها راهی که میتونه از هر گزندی اینو بیمش بکنه خرید یک واحد مسکونی است، این رو نمیاد صرف سرمایه گذاری در راه‌های دیگه و جاهای دیگه، بنگاه‌های تولیدی مثلا میکنه، چون وضعیت تولید ایران رو میدونه با هر گونه تصمیم گیری چقدر ضربه بهش میخوره. مشکل اصلی این است که زیگنالی که اقتصاد ایران به مردم ایران میده این است که راه دیگری، جای دیگری برای انباشت سرمایه و حفظش از به هدر رفتن نیست.
ولی خانم وفا قاعدتا بایستی اگر اینطور باشه به علت افزایش شمار مسکن، یعنی رو آوردن سرمایه گذارا به مسکن و ساختن مسکن، قاعدتا کرایه پایین بیاد.
بله قاعدتا باید اینجور بشه، ولی در ایران متاسفانه اینجور نمیشه. الان به علت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، چون وضعیت تورم بالا رفته، حالا ما فقط هم بگیریم در حمل و نقل، یعنی قیمت حامل های انرژی چون بالا رفته، مساله ساختمانی هم افزایش پیدا کرده، بنابراین این افزایش قیمت در قیمت خرید مسکن و حتی اجاره باها هم نقش خودشو مشخص.
ما در اروپا میبینیم که متوسط درصد درآمد شهروندا که برای کرایه پرداخته میشه معمولا بین 30-40% هست. شهر به شهر فرق داره، بعضی جاها ممکنه بیشتر هم باشه، ولی متوسط اینقدره، در حالی که برابر این آمار در ایران 3 برابر حقوق یک کارگر هست. چرا این تناسب به این صورت هست؟
در اروپا به علت یک ثبات نسبتاً اقتصاد شهرهای متروپول کنار بذاریم، مثلا شهر مثل پاریس یا حتی در مونیخ قیمت‌های اجاره بها و خونه بالاست، ولی قیمت متوسطش جوری است که با تورم بسیار کم 1.5% تا 2% قیمتش بالا پایین، بیشتر تاثیر گذار عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی دیگری آنچنان در مسکن تأثیر گذار نیست، ولی متاسفانه در ایران جوری است که این مسکن یک مثل میزان حراره وضعیت بد اقتصادی ایران، هر جا بی‌ثباتی ایجاد بشه وضعیت قیمت مسکن بالا میره. درسته رکود هست، رکود در فروشش هست، به خاطر اینکه تعداد کسانی که میتونن این مسکن ها رو که قیمتش روز به روز افزایش پیدا میکنن رو بخرن بسیار کم شدن.
خب خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
هفته گذشته و در ابتدای بالا رفتن تب سکه در تهران، بسیاری از کارشناسان دولتی و فروشندگان سکه از جمله محمد کشتی آرا، رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهرات، به تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی از حباب قیمت‌های سکه گفتند و بانک مرکزی هم اعلام کرد که با عرضه کافی سکه این حباب را خواهد شکست. اما پس از یک آرامش کوتاه بار دیگر تقاضا برای خرید سکه افزایش نشان می‌دهد. به گفته محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی، وضعیت بازار سکه و طلا دلایل متعدد داخلی و بین المللی دارد. قیمت جهانی طلا به دلایل متعددی مدت هاست در حال بالا رفتن است و پیش بینی می شود که حتی به $1,700 برای هر اونس برسد. به گفته آقای احمدی، بالا بودن نقدینگی هم باعث افزایش تقاضا برای سکه در بازار شده است و کسانی که پول نقد دارند برای کسب سود بیشتر متقاضی خرید سکه شدند. اما اکنون بازار سکه با مشکل دیگری هم روبروست. تلویزیون دولتی ایران خبر از رونق بازار سکه های قلابی می دهد. احمد وفادار، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، به تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی می گوید که فروشندگان سکه های قلابی معمولا در خیابان طعمه خود را شکار می کنند.
افرادی بودند در حاشیه خیابان های فردوسی یا بازار، بنده خدا می مد یه پولی داشت می خواست سکه بخرید برای اینکه استفاده بکنه، می مد و این سکه رو 10,000 تومان 15,000 تومان ارزون تر می خرید.
یک کارشناس طلا و جواهر هم در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی به خانواده ها توصیه می کند که در خرید سکه احتیاط کنند.
سکه والا این که یه نوسان یه دفعه به این صورت می گیره، من تقاضا می کنم هیچ موقع وارد این تب سکه به این صورت، مخصوصا خانواده ها که به حساب اندوخته کمی دارن، نشن.
به گفته دبیرکل بانک مرکزی، از این پس این بانک روزانه سکه عرضه می کند و از روز شنبه هم بیش از 150 شعبه بانک ملی سکه به صورت خرده فروشی به متقاضیان عرضه می کنند. از فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس میپرسم دلیل این تلاطم در بازار سکه چیست و چرا مردم به سوی خرید سکه روی میآورند؟
به طور کلی میشه دو دلیل عمده رو ذکر کرد برای توضیح گرایش مردم در ایران به طرف طلا. یکی دلایل ناشی از بازار جهانی طلا و دوم دلایل ناشی از وضعیت خاص اقتصادی ایران که مردم رو به طرف طلا سوق میده.
خب تا حالا میگفتن که این در واقع حبابه، یعنی روزای اول مطرح شد که این حبابه، ولی الان به رغم عرضه بانک مرکزی بازم این بازار نتونست به حالت عادی برگرده. چرا؟
مسئله بزرگ این هست که طلا اصولا هم در مقیاس جهانی و هم در مقیاس ایران نقش پناهگاه رو بازی میکنه. یعنی در شرایطی که مردم امیدشون به یک سلسله ارزش‌ها کم میشه یا از بین میره، به طرف یک پناهگاهی رو میارن که در مقیاس جهانی این پناهگاه دلار بود و در درون ایران این پناهگاه بر حسب موارد مختلف میتونه ارز باشه، میتونه طلا باشه، میتونه مسکن باشه. ولی در شرایط فعلی به دلایل خاصی که در وضعیت اقتصادی ایران وجود داره، گرایش مردم رفته به طرف طلا. اولا اقتصاد ایران طولانی ترین دوره رکود بعد از جنگ با عراق رو از سر میگذرونه و به خصوص خطری که مردم رو نگران کرده یک تنش شدید تورمی هست، چون که نرخ رسمی تورم نقطه به نقطه ایران، یعنی از اسفند 1388 تا اسفند 1389 به گفته مقامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی 19.9% بوده و این خطر وجود داره که با توجه به پیامدهای قانون معروف به هدفمند شدن یارانه ها و اینکه نقدینگی در ایران به شدت افزایش پیدا میکنه و همینطور بودجه سال 1190 که به هر حال به شدت انبساطی هست، ایران در انتظار یک جهش شدید تورمی هست و در نتیجه پسنداز کننده های ایرانی که این جهش تورمی را از حالا به خوبی احساس میکنند، تلاش میکنند به این که پسنداز خودشون رو در یک پناهگاه قرار بدند و این پناهگاه در حال حاضر طلا هست.
ولی آقای خاوند، چیزی که تو این گزارشات جالب توجه هست اینه که بانک کارگشایی به خریداران عمده، یعنی اونایی که بالای 100 سکه میخریدن، سکه عرضه میکرد که البته اونا با عرضه سکه ها استفاده خودشون میبردن، یعنی بایستی در ایران یک مبلغ عظیم نقدینگی در اختیار عده‌ای باشه که بتونه این مقدار سکه بخره و بعد روش کار کنه، یا نه؟
مطمئنن. و طی چند روز گذشته بعضی از رسانه های ایران و همینطور بعضی از ناظران بازار طلا در ایران بر این نکته تاکید کردند که کسانی پشت سر این قضیه هستند و در واقع به مسئله حباب در بازار طلای ایران دامن میزنند با توجه به اینکه مبالغ عظیمی نقدینگی در اختیار دارند. ولی من فکر میکنم که این نقش یک نقش دامن زدن است، ولی عامل عمده اوجگیری بهای سکه در ایران از واقعیت‌های خاص اقتصادی و سیاسی ایران سرچشمه می‌گیرد. همین واقعیت‌ها مردم رو به طرف طلا کشونده، در نتیجه در حال حاضر تب طلا دوباره اوج می‌گیره یا این نقدینگی سرگردان به طرف بازارهای دیگر از جمله بازار ارز یا بازار مسکن سوق پیدا می‌کنه.
به پایان این برنامه رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار می‌گویم. اوقات خوشی داشته باشید.
رهروان
میان مهر و کین آمریکا ایران زمین.
اما آیا به راستی آمریکا راهبردهای سیاسی را به ایران دیکته می‌کرد؟
ایران سالای 1970 میلادی فرقش با ایران سالای 1950 میلادی.
وضع آمریکا در ایران همیشه متزلزل بود.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
که هرودوت میگه روحیه ایرانی خیلی شبیه به اون چیزیه که امروز ما به عنوان بهترین جنبه‌های روحیه آمریکایی میشناسیم.
پنج شنبه ها ساعت 21 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران.